آنت بدان توجه یافت و لبخند زنان به او یادآوری کرد که خود بسا چیزهای دیگری از این دست دیده است. در سراسر طول جنگ، هنگامی که ملت‌ها یکدیگر را می‌دریدند، مگر سرمایه‌داران صنایع فلزگدازی آلمان و فرانسه که از این کشتار فربه می‌شدند، به هر دو دولت و به ستادهای کل دو ارتش این وظیفه را تحمیل نکرده بودند که حوزه بریه مرغ تخم طلایشان را مطلقاً محترم بشمارند. توضیح حاشیه: بریه ناحیه‌ای در مشرق فرانسه دارای کانهای ثروتمند آهن. ادامه متن: و از هر دو سو هم با درستکاری به این قرار عمل شده بود و حالا که همه پیمانهای شاهان و وزیران و دولتها، همه قوانین انسانها و خدا جز ورق پاره چیزی نبودند. اگر افکار عمومی جهان با آن که از این داستان خبر یافته بود خود را به کری زده پذیرفته بود، چه چیزهای دیگر که باز نخواهد پذیرفت؟ پس دیگر چرا پروا کنیم؟ آنت از سر طنز تعجب می نمود که صاحبان قدرت تام این همه خود را معتدل نشان می دهند، ولی مارک طنز را وقتی که خود به کارش نمی بست دوست نداشت. گفت: بس است. اگر تو همه آنچه را که من تنها امروز دانستم می دانستی، چگونه می توانی بپذیریش؟ آنت گفت: من نمی پذیرم و این انگیزه وجودی من است. چه می خواهی بگویی؟ پسر عزیزم، من هیچ چیز را نمی پذیرم. آنچه هست هست. من هم هستم. تو چه هستی؟ من چه هستم؟ نپذیرفتن کافی نیست. ما چه می خواهیم؟ رو به کدام سو باید بکنیم؟ به سوی کسانی که روی صلح داو می‌گذارند یا به سوی کسانی که روی جنگ؟ از هر دو سو این یک معامله است. در یکی اروپا، یا اگر این گندگویی باشد باختر زمین ما، شاید 20 یا 30 سال صلح مسلح آیدش بشود. ولی وقتی که می‌بینیم این صلح سرپوشی بر چه چیز است و باقی جهان برای آن چه بهایی می‌پردازد و باز خواهد پرداخت، آیا می‌توان؟ آیا من میتوانم در آن شرکت کنم؟ این سازندگان صلح هدفشان صلح نیست، پول است. پول امروز صلح را میخواهد، فردا جنگ را. صلحی وجود ندارد. آنت گفت: هرگز وجود ندارد. زیر صورتک صلح همیشه جنگ پنهان است و این است آن تمدنشان. گور را گلها پوشانده اند. مردم ساده بیش از این چیزی نمیخواهند. همینقدر که چشمشان گلها را ببیند، نه گور را. دشمنانشان کسانی نیستند که گور را میکنند، بلکه آنها که مجبورشان میکنند آن را ببینند. و باز همینقدر باشد که هرچه دیرتر گزارشان به آنجا بیفتد. همینقدر پندار آن داشته باشند که گورکن از یادشان برده است و چنین است که زندگی را به سر میبرند. صلح، صلح آنان، آن دیوار کوتاه گورستان است که از پس آن کسانی را که از این سو در خاک می کنند نمی بینند. نمی خواهند ببینند استثمار شدگان را، ستم دیدگان را که همان گونه که تو می گویی با جان کندن خود بهای زندگی خوش و تجمل دیگران را می پردازند. پس چه باید کرد؟ صلح و جنگ خودمان را از پیش ببریم. آنها و ما هیچ چیز را به یک نام نمی خوانیم. من از روی دیوار گورستان می جهم. من با ناخونهایم این دیوار را خراشیدم و از درز آن روز را روی کشتزارهای آزاد می بینم. نه، من هیچ چیز نمی بینم. نمی خواهم اگر دیگران با من نبینند چیزی ببینم. یا با همه کور باید بود یا با همه در روشنایی روز سهیم. آنت بر چشمهای او بوسه زد. در چنان روزهایی بود که من برای نخواستین بار با مارک ملاقات کردم. گذارم به پاریس افتاده بود و در مهمانخانه کوچکی در نزدیکی سوربون منزل گرفته بودم. 3-4 سالی بود که من دیگر ساکن فرانسه نبودم. مارک در خانه مادرش به کتاب تازه من درباره گاندی برخورده بود. اندیشش بدان مشغول شده بود. در انتهای جاده، در میان شب و جنگل، یک روشنایی پدید آمده بود. از خود می پرسید که آیا این جاده می تواند از آن او باشد؟ در تقاطع راه ها مردد مانده بود. یک روز صبح به دیدن من آمد. در سالن کوچک مهمانخانه که دم به دم در آن رفت و آمدی بود. مارک نمی توانست تصمیم بگیرد و به سخن در آید. چشمم به این گرگ جوان لاغر نگران دوخته بود. با آن دست‌های عصبی، آن چشمان رمیده، چشمان زیبای روشنی که افسرده می‌نمود. به دردش پی بردم. او را به اتاق خودم که هنوز مرتب نشده بود بردم. رخت خواب به هم خورده، همه چیز نامرتب. جای عذرخواهی نبود. چشمان زیبای افسردهش روشن گشته بود. به جای آن بدگمانی که سلاح او بود، بی مقدمه سپاس ساده دلانه ای نشان داد و بی درنگ به سخن در آمد. این نخستین بار نبود که در انتخاب راه زندگی با من مشورت می کردند. من یک نوع آژانس مسافرتی بودم و بعضا جوانان از زن و مرد را یا به سوی آسیا یا به سوی مسکو به راه انداخته بودم. زیرا بسو از ایشان در مردمک های چشم خود پرتوی یکی از ستارگانی را که در خاور طلوع می کنند داشتند. ولی در چشمان این گرگ جوان من چند ستاره می دیدم. فروغ شکستهشان به یکدیگر بر می خورد. خاموش و روشن می شدند. ابرهای سنگینی از فرازشان می گذشتند و باز می گشتند. در اثنایی که او شتاب زده با جهش های تبدار و مقطع و در حالی که راه خود را در چشمان من می جست، موافقت خود را با اصول تحمل قهرمانی و عدم توسل به خشونت آنچنان که گاندی در عمل آورده است تأیید می کرد. من خشونت این سرنوشت را دریافتم و به صداهای متضاد او پی بردم و اینکه در محبت آرمیدگی نیست که او را به سوی خود می کشد، بلکه نبردهای آن و در ایمان نه آسایش بلکه تب عمل کردن به اقتضای حقیقت خیش. و اما این حقیقت را مارک نداشت، در جستجوی آن بود، چندان که در میان راه‌های متضاد آن درمانده بود و پیکر جوانش را گویی چهار اسب از چهار سو می‌کشیدند و من این را به او گفتم. زیرا در همان نخستین نگاه دیده می‌شد که او از آن پسرهایی است که نمی‌توانند با خود دغل ببازند و به پنداری دلخوش کنند و با این همه آنان مانند همه نیاز به پندار دارند. ولی وقتی که میوه پندار را میچینند، مانند پشیمانی بر دلشان سنگینی میکنند، نمیتوانند هضمش کنند، دیگر تا آن را بر نگردانند، نفس نمیکشند. من این را به او گفتم. حقیقت شما همان سرشت شماست. با درامیختن به سرشت دیگر به سرشت خودتان خیانت نکنید. زور بر آن روا ندارید. شما برای زن و شوی ساخته نشده اید. دیدم که دهانش منقبض شد. در زناشویی با خودتان به اندازه کافی دشواری برایتان هست. شما مرد و زن را با هم در خود دارید. موافق و مخالف را، آریونه را، کشش به سوی زور و بیزاری از زور را، توقعات یک من رام نشدنی و نیاز فداکاری را. هیچ چیز از این همه را دور نریزید. همه را نگه بدارید. رنج ببرید. در جستجوی زیباترین هماهنگی باشید، آنکه اصل سیاه آهنگ‌های ناساز است. برایتان گفتنش آسان است، ولی اگر سازش محال باشد، اگر برای من محال باشد، در یک سرشت دلاور و صمیمی از آن گونه که شما دارید، شما از آن چه می دانید؟ خود من چه می دانم؟ من به جای شما می دانم. اگر در شما امکان یک چنین نبرد روح هست، اگر این نبرد میان نیروهای شما، میان خدایان درونیتان که خود را بر ابر و صاعقه می پوشانند دوام دارد، از آن روز که ساعتی ضروری از آن نبرد بزرگ است، از آن ایلیادی است که بشریت می نویسد و از پیش می برد و زخمهای زده و خورده هرچه دردناکتر باشد، ضرورت قهرمانه نبرد بیشتر تأیید می شود. ولی اگر من در این میان بمیرم، بمیر پسرم، ببخشید از این که به شما تو گفتم. نه خواهش می کنم، مرحمت می فرمایید. او با حرکتی پرشور دست خود را بر زانوی من نهاد و با آن انگشتان ترد و سخت فشار داد، سپس چنان که گفتی شرمنده شده است، دست خود را پس کشید. من آماده‌ام بمیرم، ترسی ندارم، چیزی جز این نمی‌خواهم، ولی من نمی‌خواهم بی‌فایده بمیرم، نه برای خود من، نه برای من تنها، نه برای آن که مثل این بزدل‌ها، مثل این خودخواهان دین و اندیشه خودم را نجات بدهم. و محبت بزرگی در دل من برای او پدید آمد. دست او را گرفتم. نگران نباش، ساعتش فرا خواهد رسید. تو خودت را در راه مردم فدا خواهی کرد. در روزگار ما فرصت چنین چیزی کم نیست. شکیبا باش. ساعت آن فرا خواهد رسید. منتظر بمان. آماده باش. او از جا برخواسته بود. من نیز برخواستم. دلش میخواست چیزی بگوید. نتوانست. ولی دست او در دست من به جای او سخن میگفت. نگاهی به من افکند. نگاه دختر جوان رمیدهی که سپاسگزاری میکند و رفت. من از آن پس دیگر هیچگاه ندیدمش، جز یک بار از دور بیان که او خود بداند و من این را حکایت خواهم کرد. بعدها خبر یافتم که او از اینکه با وی بی مدارا سخن گفتم و او را مردی شمردم که از پیش فدا شده است و از آن می باید شادی و سرافرازی احساس کند، سپاسگزار من بود. در دم نگرانی در او می چربید. طلای اصلش تیره رنگ بود. دیداری فاجعه بار در این میان سایه می افکند. در 25 سالگی دشوار است که انسان به چشم پوشیدن از پیروزی تن دهد، پیروزی در معنایی که مردم به کار می برند و چنان است که هرچه تحقیرش کنی بیهوده است و به همان اندازه پاهای من مشتاق له کردن آن است، ولی قلب مارک نیرومندتر می زد. نمی توان فرزند آنت بود و در آرزوی یک پیروزی از نوع دیگر نبود، پیروزی سقراط و آن مرد که بر صلیب کشیده شد، پیروزی ژان هوس و جوردانو برونو، پیروزی کسانی که با خون خود برای دیگران شادی می آفرینند. توضیح حاشیه: ژان هوس، مصلح دین مسیح کاتولیک در چک اسلوواکی که زنده سوخته شد. به سال 1369 الی 1415. ادامه متن: یا آن ضربه نیزه که چشمه‌ای برمی جهاند و آهوان تشنه از آن سیراب می شوند. مرد کوچک بینوا از آن که نگاه من او را برگزیده است، سرفراز و اندوهگین بود. پس آیا این بر پیشانیش نوشته بود؟ هرچه بوده باشد سپاس بر آنان که با او به اقتضای قانون، یگان قانون حقیقت سخن می گفتند. زیرا او اکنون بهتر از هر زمانی پی می برد که این قانون از آن خود او بود. مأموریت او این بود که راست و حقیقی باشد. او از پای بر خواهد خواست، خود را شستشو خواهد داد. یک جان راستی نمیتواند دوزخی باشد. کرم مرگ نمیتواند حقیقت فاسد ناشدنی را بجود و قلب مارک به شادی این اندیشه انباشته بود که این قانون اختصاصی حقیقت که سرشت او مهر آن بر پیشانی داشت، همچنین بیان که خود دانسته باشد، هسته روح آن مرد گاندی نام بود که غریزه کور دفاع او را به سوی وی رانده بود. هرچند که او مارک نمی بایست همان راه را در پیش بگیرد. من اصل ایمان آن مرد کوچک و باریک و ناشکستنی را که 300 میلیون آدمی را رهبری می کرد بر او فاش کرده بودم. حقیقت خداست. باری، مسئله آن بود که هیچ چیز از نیروهای ژرف سرشت خود را منکر نشود. حتی اگر آنها با هم دشمن می بودند، حتی اگر با دریدن یک دیگر شکم او را می دریدند. استقلال فرد و فداکاری در راه جامعه، مارکس و گاندی. آن آوای خاموش روح جاویدان دختر، دختر خدا و آن آنانکه پرشکوه ماتریالیسم تاریخی با چکش و زندانش که جامعه را می کوبد و باز می سازد. آیا هرگز این دو فلز را مارک با هم خواهد کوبید و آلیاژ زیبا و پردوامی از آن خواهد برآورد؟ یا خود میان چکش و سندان خورد خواهد شد؟ خواهد دید آن که بمیرد. فعلا هم آهنگری کن با تن خود، با رنج خود، و اگر لازم افتاد خود را بسوزان، اما نگذار که آتش هرگز خاموش شود. آنت از آتشی که آن شب در چشمان پسرش فروزان بود به شگفتی افتاد، ولی مارک چیزی از دیدار آن روز خود با وی نگفت. این شور و هیجان شدید چند روزی بر جا بود، سپس در فرسودگی برخوردهای هر روزه فروکش کرد، اما در ژرفای روح نیمسوزهای از آن به جا ماند که دیگر از آن پس خاموش نشد. مارک که مصمم بود به تنهایی و برای همه بی هیچ سازشی نبرد را ادامه دهد، کم کم دید که همه احزاب او را به عنوان فردی جذب ناشدنی از خود راندند. البته با خشونت بیرونش نکردند. شیوهشان شیوه دو پهلوی زمانه چنین نبود. به سادگی از او بریدند. مقاله هایی که به روزنامه هاشان می داد بیان که از پذیرفتنش سر باز زنند کنار گذاشته می شد. مارک نان از گلوی خود برید و رساله کوچکی انتشار داد که در آن آنچه را که از بندوبست صاحبان ناسیونالیست صنایع فرانسه و آلمان زیر چتر حمایت دولت هاشان دانسته بود افشا می کرد. ولی این رساله گویی خود به خود از همه دکه ها و کتاب فروشی ها کنار زده شد. بهتر بگویم در بیرون آمدن از چاپخانه ناپدید گشت. تقریبا تمامی نسخه ها آب شد و پنداشتی که مردم همه را خریده بودند. اما پس از 6 ماه همه نسخه ها سر بیرون آوردند. گویی قی کرده، زرد شده، ترشیده، کثیف، نافروخته، حتی یک نسخه از آن خوانده نشده بود. در پستوی کدام دکان، در کدام سیاه چالین بنگاه‌های توزیع که خود را حافظ بهداشت همگانی می شمارند، اندیشه مارک ترشی انداخته شده بود. مسلم آن که مارک خود را در برابر کاغذ پاره های خود یافت، با یک صورت حساب قشنگ که می بایست به عنوان هزینه انبارداری بپردازد. مارک با فرو خوردن خشم خود دندانها را به هم فشرد و کمربند را سفت تر بست و باز به گوشه خود خزید. هنوز ساعت فرا نرسیده بود. آن ساعت فرا خواهد رسید که اندیشه‌اش با خون او نوشته خواهد شد. در آن صورت ناگزیر از خواندنش خواهند بود. و تا آن زمان میبایست این اندیشه آشفته و انبوه را پالود و روشن کرد و پیش از هر چیز میبایست به این شکم که آن اندیشه را زنده نگه می‌دارد خوراک رساند. مرد هندی گفته است شکم گرسنه خدا ندارد. توضیح حاشیه. مرد هندی همان راماکریسنا می باشد. ادامه متن. خوشبختانه مارک نزد استادکار پیری شغلی به دست آورده بود. مردی فردگرا و آزاداندیش به شیوه سابق که کارش مجلدگری هنری بود. این پیشه های قدیمی به سبب نبودن خریدار همراه خوش سلیقگی دیرین باغ در زمین رو به خاموشی می رفتند. درآمد آن به زحمت برای تأمین زندگی مختصر یک نفر کافی بود. الیزه راتو می توانست از داشتن همکار چشم بپوشد. جز اینکه محبتی به این جوان روشنفکر بیکار به هم زده بود، جوانی که دستهای لاغرش در آن فن زیبا چالاک بود و غرور درستکار و آزرده فردگرایانه‌اش برای او پرده‌ای در برابر هجوم ماشین به کوچه، در برابر دنیای نوین بود. پیرمرد حدس نمی‌زد که دنیای نوین با جان آشفته این پسر به کارگاهش راه می‌یابد، ولی مارک دندان بر اندیشه‌های خود می‌فشرد و خاموش می‌ماند و می‌گذاشت که پیرمرد سخن بگوید بیان که خود گوش به او داشته باشد. و آن دو در کنار یکدیگر کار می‌کردند و هر کدام با خود و برای خود در گفت و شنود بود، یکی با دهان باز و دیگری با دهان بسته. و حرکت دقیق انگشتان به هنگام کار به هیچ رو مانع از نقب زدن دلواپسی ها به حصار قلب نبود. آسیای دورانداخته، رانده و نفی شده در خانه گرم تن مارک که هیچگاه شیره سوزان بوسه هایش ترک آن نگفته بود وارد می شد. خاموش و سنگین و ورم کرده به سان دومل مارک را در همه اندام هایش می سوزاند. مارک نمی توانست خطوط چهره او را به یاد بیاورد. حس می کردش که در مغز خود و در شکم خود، در لرزش دست ها و برخشکی زبان خود پراکنده است. و گاه از یک لحن صدا یا یک تماس یکه می خورد و با دهان باز تسلیم شده و منقلب به عقربه قطب نمایی سراسیمه می مانست. مارک می بایست همه نیروی خود را بسیج کند تا اندیشه افسار گسیخته خود را مهار زند، ولی آن وقت اندیشه‌اش برای آن که برکار خود چیره شود، می بایست آسیا را از خود برکند، شانه هایش را بگیرد، نگاه در چهرهش بدوزد و بگوید، همانجا باش، ورود ممنوع. آن وقت بود که مجال آن داشتند که یکدیگر را از بالا تا پایین بنگرند. ولی نگاه مارک که گویی از یک شوک برقی سوراخ می شد، فرو می افتاد، جرأت نداشت بالاتر از چانه برود، زیرا حس می کرد که چشمهای آسیا در او می کاود و او نمی خواست چنان بنماید که از آن می گریزد و به لاف و گزاف با چشمان خود این پیکر دشمن را می بلعید و از آن بر خود می لرزید که نتواند آن را زیر خود خم کند. با این همه دیگر آن غرور زخم دیده ی روزهای نخستین، آن حسد که می خواست انتقام بگیرد در میان نبود. بخش عمده بحران ته کشیده بود و مارک پیشانی و دهان و چشم ها چسبیده به این بالاتنه بی سر، چه نمی خواست سر را ببیند، بار دیگر خود را به بوی دداسای این تن آغشته می ساخت و مانند آن شبها که با هم یک تن بیش نبودند در او حل می شد. من خود را از دست می داد تا در ته این چاه من آن دیگری و اندیشه های او را بازیابد. و چون این بود که او با گوشت انگشتان خود دلایل برحق خیانت آسیا را لمس می کرد. برحق و خیانت، این دو واژه همچون تناقضی خشمالود به هم بر می خوردند، ولی مارک موفق نمی شد که آنها را از هم جدا کند. در دستشان گرفتار بود و ناخونهاشان شیارش می کرد. او به همراه بوی شکم و پهلوی آسیا خلأ کشنده این فردگرایی بیروزن را نفس می کشید. آنچنان فردگرایی که در بروی زندگی بزرگ انسانها و بروی عمل نداشت و مارک خواسته بود آسیا را با خود در آن زندانی کند، اما آسیا که راستر و دیوانه‌تر از او بود، با سرشتی بیرم، خشن و دستخوش غریزه، رخنه‌ای در دیوارها پدید آورده بود. از روی پیکر مارک گذشته بود، غریزه زندگی فریبش نداده بود، او به طبیعت نزدیک‌تر بود، با خود راست بود، گریخته بود، از مرگ گریخته بود، مانند انبوه مردم وحشت زده که در یک آتش سوزی گرفتار مانده اند و وحشیانه بیان که در غم همراهان باشند به سوی در هجوم می آورند. کار درستی کرد آسیا. مارک به ناخواه خود بدان اعتراف می کرد و از لبان خود که زبانش بران مزوی دهان آسیا را می لیسید، از لبان خود که به رغم همه چیز به گفتن باز می شد می شنید، نازنینم خودت را نجات بده و خدا را شکر که تو نجات یافته ای، و اما من که ندانستم تو را نجات دهم، خودم را اگر بتوانم باید نجات دهم، اگر نتوانم پس بگذار بمیرم. رو بر نگردان که نگاهم کنی، تنها بر من است که خودم را نجات دهم و راه را تو به من نشان دادی. ولی این اعتراف که از او بیرون کشیده شد، دمی بعد با وزش تندباد غرور زخم دیده روفته می شد، غرور در او سرکشی می کرد و شیه می کشید. خیانت، تو به من خیانت کرده ای. و از بخشودن سرباز می زد و در این گردباد صداهای مخالف، در این خلع، این آوار مفاهیمی که اندیشش گرد آورده با هم بر نهاده از آن سرپناهی ساخته بود که خوب یا بد باری او را در خود جای داده بود، اینک او برهنه بود، گویی پوست برکنده و مانند مشعلی از آرزو زبان برکشید. پیکر جوان گرسنه‌اش که او به قحط وامی داشت بر او میشورید. ریاضت کشی پس از 1001 شب هماغوشی سوزان و طوفانی کاری خطرناک است. شهوت به کوکائین میماند، جز به دشواری و یا احتیاط نمیتوان از مستی آن رهایی یافت. کسی که یک باره از آن ببرد، سخت در خطر است که خود در هم شکسته شود، تن به هذیان نیفتد و اراده سلطه خود را بران از دست میدهد. مارک همچون روزی مه گرفته و خشک و سوزان، همچون طبیبی عرق، زیر یکی از آن آسمان‌های سفید تابستانی که بر پاریس سنگینی می‌کند، سرشار از الکتریسیته بود. زمین گر گرفته از هم شکافته باران را به دعا می‌خواند و زیر رگبار از هم وا می‌شود و بخار پس می‌دهد. رگبار معلق است و پرسه می‌زند. پنهانکاری بیهوده بود. گسستن پیوند زن و شوهر جوان فاش گشته بود. یکی از نخستین کسانی که پیش از شایع شدن خبر از آن بو برد، برنادت وردیه بود با نام دوشیزگی پاسرو، همان که زمانی کم مانده بود نامزد مارک شود و اینک نام یک پرنده را جانشین پرنده دیگر کرده بود. توضیح حاشیه: پرندگان خانواده گنجشک پاسرو نامیده می شوند و وردیه نیز نوعی سهره سبز رنگ است. ادامه یه متن. پس از آن که مارک زنگ گرفت، برنادت پنجره ها را بر سرخوردگی خود فرو بست. هیچ کس حتی سیلوی که او را می شناخت و انتظار داشت که دچار اندوه شود، چیزی از آن ندید. برنادت بی تفاوتی تحسین انگیزی از خود نشان داد. سیلوی تقریبا از آن در خشم شد. دلش می خواست که برنادت رنج بکشد، ناله سردهد تا او وی را در دلتنگی خود سهیم گرداند. ولی برنادت او را در دلتنگی خیش تنها می گذاشت و سیلوی وضع مسخره‌ای پیدا می کرد. آخر او که نمی توانست به جای برنادت نقش نامزد وازده را بازی کند. و تقریبا همانقدر به برنادت کینه برداشت که به آسیا و کودن خطابش کرد. ولی برنادت سراسیمه نشد. لبخند خونسرد خود را یک دم نیز از دست نداد. قصد نمایش هم پیش مردم نداشت. خود به درستی نمی توانست بگوید چرا چنین است و آیا این یک رفتار دفاعی است. او در پی دانستن آنچه در او می گذشت نبود. آری، گاه گاه چنان بود که گفتی قلبش را بیرحمانه نشکان می گرفتند. اما در باقی اوقات ملال کشندهی داشت که در زیر آن، در ته چاله میان سنگها، سرهای کوچک سفت و سگوشی کس کرده بود. اندیشه هایی به هم گره خورده، اشکالی دراز و به هم پیچیده با چشمان خونخوار. پس همون بهتر که سنگها را حرکت ندهد. زندگی می گذرد و مسئله همانا زیستن در یگان سطحی است که کسی مانند برنادت پذیرفتنی می شمارد. یک زندگی عاقلانه و عملی تا جاودان افسوس خوردن معنی ندارد و اما کینه روی کینه نمی توان چیزی بنا کرد. ولی انسان بنا می کند و در صندوق رخت و پخت خود کینه ها را تا می کند و کافور می زند. می توانند آنجا صبر کنند. برنادت راه خود را با همون آهنگ قدم ها دنبال کرده بود و حال که نیاز به شوهر داشت، شوهر هم کرده بود. شوهری براندازه عقل عملی او و اون شامل ارضای سه چیز بود: جاه طلبی، آسایش بورژوایی، رخت خواب. آندره بردی، شوهری که برنادت انتخاب کرد، یک کارخانه دار 35 ساله بود، شریک یک بنگاه قدیمی و بلند آوازه اتومبیل سازی و باید دانست که در پاریس همه چیز زود قدیمی می شود. او توانسته بود در 10 سال سرمایه‌ای به هم بزند و در کمین ساعتی باشد که بتواند بنگاهی از خود علم کند که نخستین وظیفه‌اش از پادر آوردن آن بنگاه قدیمی بود که بدو کارا مخته و او را پرورش داده بود. آندره جوان زیبارویی بود با چشمان آبی روشن، خطوط چهره منظم، خندان، مهربان و خوش برخورد، به نحو شگرفی بی تفاوت. سخت هم مورد پسند زنها، اما چگونه او از برنادت خوشش آمد؟ آخر برایش کافی بود که دستمالش را بر زمین بیاندازد تا زیباترین و پولدارترین دختران آن را برگیرند. باری، این زناشویی برای برنادت انتقام غرور زخم دیده ی تنش بود. حال که آن مرد دیگر او را نخواسته بود، می بایست که این یک را در تصرف آورد. برنادت به هیچ رو زیبا نبود. لاغر و سیاه چرده، ولی بلند بالا و نرمندان بود و می دانست چگونه زشتی های خود را به سلیقه روز به جلوه درآورد. لاغری رعنای شانه با نیمروخی زمخت، سرین اندکی نکتیز و کمر چالاک، همچنان که خزندهی خشمگین. وردیه که زنان را می شناخت بر دهان باریک و منقبض این یک زیر قشر بزک وعده شبهای بیملال خواند، همچنان که در چشمان خونسرد و دقیقش که به رنگ خاکستری آهنین بود وثیقه روزهایی به پرکاری شبها دید، هرچند که اینجا زمین دیگری بود که می بایست شخم بزند. آن دو لازم نیفتاد که مدتی دراز به گفتگو بنشینند تا درباره بهره‌کشی بارور و منظم زندگی با هم توافق کنند. جهیز کلانی که سیلوی به فرزند خوانده خود می‌داد، سرانجام زشتیش را جبران کرد. معامله پیش از آن که سیلوی از آن بوی برده باشد سر گرفت و سیلوی قرولند کنان بدان رضا داد. خودش از شوهری که در گذشته کرده بود جای سرفرازی نداشت. چیز بس درخشانی نبود، ولی دست کم لئوپولد او از قماش درشت بافی بود که دوام می آورد و مطمئن می سازد. سیلوی عیب‌های فطری کسی را که برنادت انتخاب کرده یا خود از جانب او انتخاب شده بود به چشم می‌دید. برنادت نیز آن همه را به خوبی او در می‌یافت. زیر سینه سپر کرده نوکیسه گستاخ با آن چشمان ابریشمی بزدلی روحی و چه بسا هم جسمی او را می‌دید و آن دروغگویی چرب و نرم او را که شکلی از بزدلی و نتیجه آن است، آن ضعف نمایان منش او که از حقیقت رو نهان می کند و می گریزد و همه هنرش در آن است که حقیقت را برای خود بزک کند، مردی که هرگز جرأت نکرده است روح خود را برهنه در برابر آینه ببیند، ولی بسیار خوب می داند چگونه درون جان دیگران بنگرد و معایبشان، ناتوانی ها و کمبودهاشان را بشناسد تا از آن بهره کشی کند، و اما دردهاشان را هرگز، زیرا علاقهی در او بر نمی انگیزد و اگر هم علاقهش را برانگیزد می تواند مایه درد سرش گردد.